بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صحیحه زراره محل بحث بود و دلالت صحیحه رو بحث میکردیم. هم شیخ طوسیم صحیحه رو نقل کردن از زراره. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فیها، حضرت فرمودن کل فقال کل ما کان رکازن ففیه الخمس، و قال ما آلشته به مالکه ففیه من ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفن الخمس. این متن حدیث. از کردیم دو بخش عمده این حدیث داره. یکی قال کل ما کان رکازن ففیه الخمس. اجمالا این رو بحث کردیم که مقصود از رکاز آیا خصوص کنز هست یا خصوص معدن یا عام از کنز و معدن. از کلمه اونی که تناسب داره با استعمالات لغوی و فقها هم تقریبا همینجوری مشهورشون فهمیدن این است که عام است از کنز و معدن، گرچه در بعضی از بیانات فقهی قیدی به این اضافه شده و فرمودن که رکاز اون معادن زیر زمینی میگه، معادن زیر زمین شامل نمیشه. این احتمال هم دادن و این احتمال هم یه نافی جدی نداره که ما بخوایم به لحاظ لغت یا از کنم یه شهرت فقهی قطعی نفیش بکنیم. این تابع استظهاره. اگر کسی رکاز رو گفت، یعنی اون چیزی که مرتکز بر از کنم تحت الارضه و اونجا از کنم ثبات و استقرار پیدا کرده، دیگه شامل معادن روی زمین نمیشه. اما ابتداعاً به لحاظ اشتقاقش مانعی نداره که بر معادن روی زمین هم اطلاق بشه. اما این استدلال که بعضی نقل شده ازشون فرمودن که این تناسب نداره با جواب امام علیه السلام که مقصود از رکاز همه معادن نباشه، معادن تحت الارضی رو بگیره، کنزم بگیره ولی همه معادن رو نگیره. چرا؟ به خاطر اینکه در سوال از جواب معدن حضرت فرمودن سألت و عن المعادن ما فیها، حضرت فرمودن کل ما کان رکازن ففیه الخمس. عرض کردم این قابل جواب. ممکنه کسی بگه که حضرت یه قاعده کلی فرمودن که دایرش وسیع تر از معدن کنز و امثال اینا میگیره، غالب معادن هم میگیره، بلو افراد نادر معدن مثل که معادن روی زمین هستن اینا رو ممکنه نگیره. بنابراین در مقام جوابی همچین قاعده ای رو گفتن، خلاف نیست که غالب افراد مورد سوال رو جواب میده. این به این نمیشه استدلال کرد، چون حضرت در مقام جواب از معدن فرمودن پس ما باید بگیم که همه معادن رو در بر میگیره. این تمام نیست. بله، اگر قسمت عمده ای از معادن رو در بر نمیگرفت یا اغلب معادن رو در بر نمیگرفت، این جواب جواب مناسبی نبود. علی‌ای‌حال رکاز یکی از احتمالاتی که دادن این است که در اطلاقش تحت الارض بودن و ارتکاز و مرتکز شدن در لایه‌های باطنی ارض شرطه. اگر این فرض بکنید دخیل باشه، شامل اون دسته از معادن روی زمینی این قاعده نمیشه، اونا با روایت دیگه وقت میشه اثبات کرد. منافات با اونها هم نداره، چون مفهوم که نداره، مفهوم مخالف. بنابراین منافات نداره با اون صحیحه محمد ابن مسلم که همون ملاها هم خمس داره، ولی از باب رکاز شاملش نمیشه.
تو بخیه مفهوم
به جمعهی
باید داشته باشه
که
چی؟
تغییر
عنوان از معدن
به رکاز تعمیم داره دیگه، تعمیم داده رکاز. هرچی رکاز است ولو این که معدن نباشه خمس داره. غالب معادن هم داخل در این هستن، بعض معادن هم مستثنا هستن، این حکم اون از اونا نفی نمی کنه. این حد فهمیدیم مفهوم مخالف نداره که دیگه مفهومش مفهوم لقبه. نه، لقب و اینا که مفهوم نداره. باز وصف ممکنه لقب داشته باشه، این مفهوم داشته باشه. ما شیئی رو با وصف ذکر کنیم، میگه ذکر وصف بدون از کنم خصوصیت لغو.
باشه.
اگر فرض کردید وصفه اون وقت اون حد اقل مفهومی رو که نه معدنا رکاز، نه معدنی که رکاز باشه، هر چه که رکاز باشد و از کنم خمس دار، اون مفهوم حد اقلی در بقیه عناوین هم هست. مثلا اون عناوین خمسه هم بحث شد که چرا فقط گفتن معدن، پس لابد معدن و رکاز و قوس و امثال اینا، پس لابد مثلا فواید خمس نداره. اونم اشکال اونجا هم هست دیگه، که یه خصوصیتی باید باشه که حکم در روی این عناوین رفته، ولی لازم نیست مفهوم به اون معنا داشته باشه. علی ای حال کل ما کان رکازن ففیه الخمس، اونی که به نظر میاد مفهوم اولیش مفهومی است اعم از معدن و کنز و یک قاعده عام و کلیه، ولی این احتمالات هم درش هست که در بعضی از لغویین یا در بعضی از استعمالات اختصاص به کنز پیدا کنه، یا نه بعض معادن فوق العرضی ازش خارج بشن. این احتمالات نمیشه بگیم یه ظهور قطعی لغوی یا استظهار فقهایی در طول تاریخ بوده که مانع از این فهم. استاد داشت
کوه
نه، ببینید بعضی از کوه ها باز خودش باید حفر کنی تا برسی به معدن، مثل اینکه فرض کنید معدن فیروزه در کوه باید حفر کنی برسی، ولی کوههای نمکی که روی خود زمینن مثلا، اینا هم فهمیدین اینا هم بشه کاز میگن یا نمیگن، میگم چون این اطلاقات عرفی اینا معمولا به یک عامل بر نمیگرده که آدم یه عامل رو پیدا کنه از طریق او دستبندی کنه. وقتی میبینی عوامل متعددی دخیله، مثلا فرض کنید این که روی زمین هست ممکنه زمان طولانی نکشه تا این حاصل بشه، اما فرض کنید همین نمک در کوه که هست ممکنه قرنها طول کشیده تا مثلا این ساخته شده یا قرنهاست اینجا مستقر و ثابته، لذا ممکنه این عناوین این خصوصیات دخیل در صد عنوان باشه. به نمکی که در کوه بگن رکاز، به نمکی که در نمکزار نگن رکاز، محتمل است اینا تابع استظهارات عرفی و استعمالات، با برهان هم نمیشه خیلی اثباتش کرد. نمیشم یک خصوصیت رو ما دخیل کنیم بگیم فقط این خصوصیته، مگر اینکه واقعا با از همه استعمالات و اینا یه خصوصیت جامع دقیقی به دست بیاد. معمولا در لغت اینطوری نیست، به این راحتی بشه آدم با یه خصوصیت جامع و مانع درست بکنه، بگیم معنی جامع و مانع اینه، چون تعریف که نیست که تعریف فلسفی یا تعریف منطقی که ما جنس و فصل رو بگیم تمام بشه، بلکه استعمالات لغویه دیگه. اینو از فهم بگیم لذا
در کوره که ارسان مافل عرض حساب نمیشه،
رکاز که حساب میشه کلا مکان رکاز هم وقت عرضم اینجا مقصود عرضه به معنی زمین و مسطح نیست، عرض به معنی زمین و مسطح نیست که بگید شامل حالش نمیشه، وجه العرض شامل کوه هم میشه دیگه. عرض اینجا به معنی زمین و مسطح در مقابل کوه نیست، چون عرض گاهی در مقابل کوه ممکنه استعمال بشه، البته معمولا عرض هم نمیگن و دشت میگن، در مقابل کوه ممکنه استعمال بشه، ولی اینجا حتما مراد از وجه العرض در مقابل کوه نیست که بگیم کوه رو شامل نشه. ازا اگر کسی مثلا با سنگ کوه تیمم کنه یا رو سنگ کوه نماز بخونه، نمیگن رو وجه العرض نماز نخونه.
شما
نه، ظاهرن رکاز و معدن عام و خاص مطلق هم تقریبا همه معادن رو میگیره، بعید میدونه آدم که مثلا به این چیزهایی که نقطه مستقر رو زمین دارن رکاز گفته نشه، ولی از کردم احتمال هست، چون بعضی از فقها هم گفتن و از بیاناتشون استفاده میشه، من موارد مکرری هم دیدم که رکاز روی قیدی بیستدن، گفتن در رکاز شرط است که مثلا در معدن رو نگفتن، ولی گفتن در رکاز شرط است که روی زمین بشه.
استقرار خالی که نیست،
مرکزش استقرار خاصیه، استقرار که جای مرکز شایی بشه دیگه،
این همون استقرار نیست،
نه یعنی مستقر بشود در یه مکانی که این مکان بشود مکان استقرار این شایی میشه، مرکز شایی رو خاص، یعنی اون چیزی که در یه مرکز خاصی، و اون وقت من این نکته هم از بکنم احتمال داردم، احتمال از کنم احتمالات دیگه که در رو خاص دادم بگه بعد اون چیزی که مرتکز شده خصوصیتی در اون منطقه هست که مبدع پیدایش این از کنم تمرکز و اینها میشه، اگه اینجوری گفتید شامل از کنم نمکزار و اینها میشه، چون یه خصوصیتی در این عرض هست که این نمک اینجا حاصل میشه، بنابراین از کردم. اما علایان نکته کلی اینه که غیر از اون سه احتمالی که عرض شد که خصوص معدن باشه یا خصوص کنز باشه یا عام از معدن و کنز، یه احتمالی هم هست که عام از معدن و کنز رکاز یه مفهوم عام نیست، منتها یه قیدی داره تحت العرض بودن. من اصلا یه قاعده کلی است و این اشکال هم نداره در جواب حکم از معدن بفهمن رکاز، چون اغلب معادن شامل میشه، نوع معادن معادن تحت العرضی هم. این ولی عرض کردم برهانی نمیشه اقامه کرد که حالا اینطور هست یا نیست. این فراز اول. اما فراز دوم، و ما آلشته به مالکه ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من اجارتی مسفن الخمس. اولا این بحث رو باید دقت کنیم که این جمع در روایت یا جمع در مرویه، یعنی در جواب همین سوال حضرت فرمودن یا خیر در جواب همین سوال نبوده. دو تا مطلب رو حضرت به زراره فرمودن، حضرت زراره اینجا جمع در روایت کرده. ابتداعا هر دو احتمال از هر دو احتمال هم گفته شده، ولی با توجه به این که این قاله اگه قاله اول نبود، مثلا زراره میگفتن یا سوال نبود اصلا، عرض کنم ابتداعا زراره میگفت قال الباقر علیه السلام و قال ابی جعفر علیه السلام کل ما کان رکازا ففی الخمس، و قال بله نمیشد بگی این جمع در روایته، ممکنه جمع در مروی باشه. ولی با توجه به این که از سوال خودش میگه سأل تو عن المعادن ما فیها فقاله و قاله، به نظر میاد در جواب سوال جواب همین سوال حضرت فرمودن، ظاهرش اینه. ولی میگه این احتمال ابتداعا هم ممکنه کسی مطرح بکنه. رضا خود شما بزرگوارم این حدیثو تا الان که شنیدید به نظرتون نمیاد که جمع در روایت باشه، جمع در مروی؟ ظاهرا به خاطر اینکه به دنبال یک سوال معین اومده که در جواب این سوال هم هست. بله خب عرض کردم حالا چه تأثیری میگذاره، یه مقداری نکتهش رو عرض میکنم، ممکنه یه تأثیری داشته باشه در نوع معنا کردن. سلط و ان معادن مافیا فقال و قال، چون عنایت بکنید اگر دخالت بکنه در نحوه فهم روایت این که جمع در مروی باشه و بعد اینجوری زرار ذکر بکنن در صورت در... یعنی به تعبیر دیگه اگر در جواب از سوال بودن دخیل در فهم باشه، در جواب از این سوال بودن، وقت بعد یه مطلبی رو که یه جای زراره بدون سوال مثلا فهمیده بیاره اینجا زمین میکنه، خلاف ظاهره. ولی اگر نه سوال درش دخیل نیست، سوال کردن امکان جمع در روایت هم هست، ولی در مجموع این که ما جایی جمع در روایت بدون میاد جمع در مروی تابع قرائنه، تابع قرائنه. اگر یه راوی یه مطلبی رو از امام علیه السلام نقل کرد بعد یک مطلب مستقلی رو هم دوباره نقل کرد به خصوص با تکرار قاله، احتمال جمع در روایت هست. قرائن لازم داریم که بفهمیم جمع در روایت یا جمع در مرویه، و در همین جواب همین سوال حضرت این نکته دوم رو هم فرمودن. این قرینه میخواد اینجا عرض کردم فل جمله قرینه ای هست و اون قرینه این است که زراره از سوال از حضرت میپرسه و به دنبال سوال حضرت نقل میکند فقال و قال، پیداست این قاله ها در مقام جواب از همین سوال بوده. ظاهر اولیش اینه، عرض کردم احتمال بدوی هست ولی قرینه خاص اینجا وجود داره. خب حالا این مال آرشته او به مال کففیه برفرض که جمع در روایت باشه، یعنی هر دو رو امام علیه السلام در جواب همین سوال زراره فرمودن، هر دو رو هم داره نقل میکنه، فرمودن کل ما کان رکازن ففیه الخمس و ما آلشته به مالک ففیه الخمس، هر دو رو فرموده باشن. حالا معنی ما آلشته چیه؟ ما آلشته که عرض کردیم یعنی اون که تسلط برش پیدا کردی، یا نه ما آلشته یعنی اون معدنی رو که به وسیله اموال خودت درش تصرف کردی و از کنم با مال خودت در او کار کردی و مباشرت کردی برای به دست آوردنش. ففیه در اون معدنی که مال صرف کردی برای استخراجش یا استحصالش و مال خرج کردی برای تسلط برش، ففیه ما اخرج الله سبحانه منه، اون چه که خدای متعال از او خارج فرموده من هجارتهی، از هجاره او که شاید من هجارتهی بیان باشه از این ضمیر منه دیگه، ما اخرج الله سبحانه منه، از اون ما آلشته او به مالک، از اون معدنی که با مال خودت استحصالش کردی، من حجارتی از سنگ اون معدن مصفن. این مصفن هم قید برای حجاره است دیگه، حالا حال باشه، بعضی گفتن بیانم هست ولی احتمال حال بودنش بیشتره. من حجارتی ما اخرج الله سبحانه منه من حجارتی مصفن، اون چی خدا امثال از سنگ مصفای او، حالا مصفا رو بعد معنا کنیم یعنی چی، ما اخرج الله سبحانه منه من حجارتی مصفن الخمس. البته بعضیا الخمس رو به ما اخرج الله زدن، به حجارتی هم دیگه نزدن. این دو تا سوال اینجا هست، یکی این که این مصفا یعنی چی، اون چه که معدنی رو که با اموال خود تحصیل میکنی، این معدن اون چه که خدای متعال از او خارج کرده، از سنگ او مصفا خمس داره، از سنگ ها وقتی این حجاره شامل انواع مختلف سنگ از جمله سنگ طلا و اینا هم میشه دیگه، حتی اگر فرض کنید که کمتر از سنگ طلای خالص در زمین نیست، فرض کنید اگه سنگ طلای خالصی هم در معدن باشه به او هم حجاره صرف میکنه، چون این حجاره به معنی سنگ متعارف نیست، سنگیست که از معدن استخراج میشه، حالا سنگیست که آمیخته با طلا و امثال ایناست، یا سنگیست که از جواهراته، یا فرض کنید اگر یه جایی یه قطعه سنگ خالص مس پیدا شد در یه معدنی، سنگ های خالص داره درجه خلوصش زیاد هست، اینا هم بهش میگن حجاره دیگه، اینطور نیست که اینا حجاره نگن، سنگ هایی که از دل کوه بیرون میاد، از دل معدن بیرون میاد، اونطور درجه خلوصش بالاست، مواد ناخالصیش کمه، اینا هم بهش حجاره گفته میشه. پس بنابراین اون معدنی که کسی مال صرف میکنه برای استحصالش، اون احجاری که از این معدن بیرون میاره، در اون احجار خمس است مصفا. مصفا چیه؟ آیا مصفا معنیش اینه که این مال تصفیه شده از هزینه‌ای که کردی، اون چیزی که خالصاً براتون میمونه بعد از کسر هزینه، یعنی تصفیه مال لازم مقصود است اینجا، یا نه مصفا یعنی حجارش، این سنگ باید تصفیه بشه، یا اون چه به عنوان خالص و مصفا در این سنگ هست خمس داره، نه اینکه همه سنگ خمس داره، اون چه به عنوان خالص در این خاک هست از مواد معدنی ارزشمند، اون ماده خالص خمس داره، کدام یکی از این دو تاست؟ این نکته اول. حالا اگر کسی گفت که مقصود عرض کنم اون خلوص مالی نیست بلکه خلوص در خود این حجاره است، یعنی اون چه که به نحو خالص از مواد معدنی در این سنگ ها هست اون متعلق خمسه، مراد از این مصفا چی میشه؟ خودش سه تا احتمال است عرض میکنم. اما سوال اول، سوال اول که مقصود از مصفا چیه، هر دو احتمال رو ذکر کردم، من اون آقای خویی و بعض دیگران شاید خاطرم از من مجارزا هم همینو فرمودن در کتاب خمسشون، نظرشون بر این است که این مصفا مقصود تصفیه این حجاره نیست، مصفای از حجاره، بلکه اون حاصلی است که از این معدن به دست میاد خالص شده از هزینه است، مصفای از هزینه است، قناعت فرمودیم این مقصود هست. خب دلیلشون چیه؟ یک قرینه ایشون ذکر کردن، یه قرینه هم دیگران به امان معید آوردن. نکته قرینه اولی که خود ایشون ذکر کردن اینه که میگن اگر مقصود از مصفا، یعنی روایت بخواد بگه اون احجاری که از معدن به دست میاد مصفاش خمس داره، این خاکی که شما از معدن بیرون میارید، این خاک متعلق، حالا خود خاک متعلق خمس نیست، اون مواد معدنیش متعلق خمسه، اینو بخواد بفرماید، وقت لازمش اینه که اون سنگهای خالصی که مثل فیروزه و عقیق و امثال اینا خلیط ندارن مشمول این حکم نشن، از تحت این حکم برن بیرون. چرا؟ چون به خاطر اینکه اونا دیگه من حجارتهی یا دیگه مصفا نداره که نظرم هست کرده میتونم نمیدونم چه استشادیشون فرمودن برفض که مصفا رو به معنی تصفیه شده بگیریم، این منافات با این نداره، اون چه که بیرون میاد از احجار مصفاش خمس داره. خب بعضی ابتدا مصفان، بعضی هم خلیط دارن، اونایی که خلیط ندارن عرض کنم همش مصفاست دیگه، چون مقصود از مصفا هم عرض میکنیم، یعنی میخواد بگه مواد ارزشمند معدنی قیمت داره، نه خمس داره نه خاکش، یا مواد مثلا سنگی که سنگ غیر قیمتی، اینا خمس نداره، اون مواد معدنی خمس داره، مواد معدنی ارزشمند. این منافات نداره که در یه مواردی مواد معدنی آمیخته باشن با مواد دیگه یه جا هم خالص باشن. خیلی این جواب خیلی قانع کننده نیست. و یه نکته دیگه هم که شاهد آوردن این است که معالشته هو به مالک، لازم نبوده که فرماد معالشته هو به مالک، ما اخرجته هم مصفق و فیل خمس دیگه، ما آلشته هم به مالک کنده هم مخواد بگه اونی که هزینه براش میکنی مصفاش خمس داره. این که در کنارش صحبت از هزینه شده، این معنا رو به ذهن میاره که مقصود از مصفا خالص از هزینه است، یعنی سود خالصه، درآمد خالصه، هزینه تون رو کسب کنید، هزینه سال نه ها، هزینه تحصیل رو کسب کنید ازش، که همه هم قبول دارن از معدن نه. هزینه تحصیل از رکاز، هزینه تحصیل کم میشه، معونه تحصیلش کم میشه. این عمده قرینه‌ای که میشه روش تکیه کرد همین معالشته هست که برای معالکوی در بیانشون نیست، و اونی که در بیانشون هست قابل نمیدونم تکیه کردن نیست برای بیان این که ما بگیم مراد از مصفا یعنی سود خالصه، درآمد خالصه از هزینه، مالیت مصفا از هزینه. این با اون بیانیشون نمیشه. به معالشته او یه قرینه میتونه باشه، لذا اونایی که اینو رد میکنن بعد این قرینه هم یه توجیهی بکنن که این معالشته او به مالک در اینجا یعنی چی. معالشته او به مالک ففیهل خمس منتا ما اخرج الله منهم نجارت این مصفا. این احتمال این طرف که عمده نکته ای که میشه بشته که کرد همین معالشته اوه. احتمالی که اون طرف روش تکیه کردن یکی این است که اولا این تصفیه به معنی تصفیه از هزینه یه اصطلاح فقهی است، یه اصطلاح لغوی نیست که عرفی نیست، لذا منوای حائری از بیانشون استفاده میشه که این غیر متعارفه که ما از این عبارت ما تصفیه در مالیت رو بفهمیم، بگیم اونی که مالیتش مالیت مصفای از هزینه است. و علاوه بر این یه نکته ای تو این عبارت است که تأیید میکنه که مقصود اون مواد معدنی خالص مقصوده، اون این که به دنبال حجاره آمده که ظاهرش اینه که قید حجاره است، من حجارته مصفا، مصفا خصوصیتی رو در حجاره بیان میکنه، اون چه که خدای متعال از این سنگ به نحو مصفا برای شما اخراج کرده اون مصفا خمس داره. این هست فهمیدین، این معید این طرف دیگه. وقت میمونه فقط جواب بدن معالشته او به مالک پس برای چیه، این قید رو برای چی آوردن، معاخرجته او مصفن ففیه الخمس دیگه، معاخرج الله من هم نجارتی مصفن ففیه الخمس، این معالشته او به مالک برای چیه. گفتن اینم برای بیان این نکته است، میخواد بفرماید که اینطور نیست که خود معدن خمس داشته بشه، باید شما استخراج کنی و مالک بشی، و الا اگر شما استخراج نکنی و مالک نشی معدن به محبا معدن خمس نداره، و این کسی هم که استخراج میکنه باید اجیر نباشه که برای دیگری کار بکنه، به مالکه یعنی همین، یعنی کسی که با ده هزینه خودش معدن رو استخراج میکنه که قاعدتا چهار پنجمش رو مالک میشه، خمسش رو هم باید بده. منتها خمس چی رو باید بده؟ خمس مطلق این چیزی که استخراج میشه یا خمس مصفا رو باید بده؟ از اتفاق مصفاش رو باید خمس بده. بنابراین معالشته او به مالک تنها نکته ذکرش این نمیتونه باشه که برای بیان این نکته است که هزینه تو کسب کنه. بله یکی از احتمالات هم همینه که معالشته او به مالک برای این فرمودن که بعد بفهمن اون چه که هزینه براش میکنی تصفیه اون مصفا و خالصش خمس داره، این احتمال هست، ولی این احتمال با اینکه مصفا رو قید حجاره قرار بدن نمیسازه که ظاهر این است قید حجاره است، و ثانیاً این نوع تصفیه تصفیه عرفی نیست، یه تصفیه اصطلاحی فقهی است که مال رو خالص کنید از هزینه‌هاش بگید مال مصفا. عرف از مصفا هم تصفیه کردن اعیان خارجی رو می‌فهمه، حالا تصفیه کردن از ناخالصی‌ها، از کدورت و امثال اینها و زلال کردنش، خالص کردنش، منتها خالص کردن طبیعی رو می‌فهمه، نه خالص کردن مال از هزینه. بنابراین این احتمال قوی تریست، یعنی شما هم همینطوری که میخوندید به نظر اولیه قاعدتا همین میامد، منطقه بعد احتمالات بعدی رو که میگن طبیعتا در ذهن یه ابداع احتمال اولیهی میشه، بعد قرائن رو پیدا کرد ببینیم کدام یکی از این معانی تأیید میشه. به نظر میاد
رکاز به معنای چیز اشیای با ارزشی بگیم که لای زمین هست ها،
مثل
این طلا فیروزه، طلا که نه فیروزه، یه چیزی که آمده است یا گنج به قول شما، اینا به این معنا بگیریم. بعد میفرمان اون جاهایی که شما میرید مثل طلا با پول خودتون خرج میکنید، ابتدا هم خص نداره مگر اینکه این طلا رو برای تسویه کنید، اون چیزی که تسویه شد خص داره.
خب حالا ببینید، اون ما فعلا مصفا رو اول این بحث رو بکنیم که مصفا یعنی کسر هزینه بکن، مالیتش باید مالیت مصفا باشه. خمسی رو که استخراج میکنید اون مقدار مصفای از هزینش خمس داره، خالصش خمس، اینو میخواد بفرماید یا نه اون
سنگی که مصفا شده
مصفای از حجاره،
یعنی سنگی که تمام.
کدوم یکی از این دو احتماله؟ من آقای خوبی میگن و من مجازه همدانی، شاید بعضی دیگه هم نظرشون بر اینه که این مصفا قید برای مالیت، مالیت مصفا خمس داره، اون چی که با مالت علاج میکنی درآمد مصفاش خمس داره، اون هزینه که کردی کسر بده. این احتمال از کردم ابتداعاً خلاف ظاهر از این روایت به جهت اینکه این مصفا قید هجاره است و این قید هجاره بودن موجب میشه که، و علاوه بر اینکه اون نوع تسویه تسویه عرفی نیست که عرف ابتداعاً ازش تسویه هزینه رو بفهمه، اونی که عرف میفهمه اینه که هجاره مصفا یعنی اون خالصه ای که در این سنگ هست. بله امنده اون مالک هم برای همینه که اگر مال خرج نکنی همجوری یه سنگی که خمس نداره به من چه مربوطه. اونی که شما هزینه میکنید بر استخراجش و مالک میشید میخواد اینو بفرما،
احتمال قید احترازی که آقایی به مال تصفیه نکردی،
یعنی چی؟ یعنی کارگری داره تا بیرون میاری از معدن به من چه مربوطه که من خمسشو بدم؟ اون کسی که داره هزینه میکنه بر استخراج و طبیعتا مالکم میشه، او مصفاشو باید خمس بده. این احتمال، این احتمال از هر از روایت، اون احتمال هم اصلا نمیشه نفیش کرد. لذارت کردم مثل مرموهای خوبی و مرموهای جاوزا که معمولا استظهارات عرفی خیلی خوبی دارن نمی فهمیدن روایتو، زادن قطعا بگه اون نیست، نه احتمال او هم هست، ولی این احتمال از هر دیگه متفاهم عرفی اولیش به نکته این که مصفا قید هجاره است. اینا از فهمودین به نظر میاد که بیشتر همین مصفا و خالصه از این معدن مقصوده، نه خالصه از درآمد معدن. خب حالا اگر این معنای اول شد که هیچ، فرمایش های خوب اینا رو کسی قبول کرد، معنای روشن واضحی پیدا میکنه، اون چه که هزینه میکنید برای استخراجش اون درآمد خالصش متعلق خمسه، معنای روایتی میشه، هزینتون رو کسر میکنه. ولی اگر کسی گفت مال اون چه که هزینه میکنید برای استخراجش اون مواد خالصش مصفای اون هجاره خمس داره، این یعنی چی مصفای هجاره خمس داره؟ چند احتمال داده شده؟ یکی احتمال این است که میخواد بفهمد که این مثلا خاک طلایی که شما بیرون گیرید، خاکی که بیرون گیرید که درش مواد معدنی هست، اون مواد معدنی خمس داره. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر غیر مساوی تقسیم شده اون مواد معدنی تو خاک، شما باید یه پنجم اون مواد بدید نه یک پنجم خاک. من خاک طلا رو میارم یه پنجم چه به من خمس بدم، این کافی نیست، باید احراز کنید که یه پنجم اون طلایی که در این خاک خمسه، اون طلا متعلق خمسه، نه اینکه این خاک متعلق، خاک طلا متعلق خمس نیست، طلای در خاک متعلق خمسه. نتیجه اینه که شما اگه میخواید خمس بدید باید احراز کنید یک پنجم اون طلا رو بدید. بنابراین اگه به نحو علی‌السویه این مواد معدنی در این سنگ ها یا این خاک ها هست، یه پنجم همین سنگ و خاک میشه به عنوان خمس داد، ولی اگه به نحو علی‌السویه نیست باید احراز کنید که یک پنجم اون طلا خمسش داده شده. مقصود اینه مصفا یعنی اون مواد خالصه، نه اینکه بعد از تخلیص، نه مواد میخواد بفهمد تعلق خمس، خمس اون مواد خالصه در درون این احجار تعلق گرفته، نه بعد الخلوص. اینا از فهمیدید، اینم یک احتمال. یه احتمال دیگه ای که ممکنه کسی بده بگه نه، بگه مصفا یعنی بعد از تسویه اصلا خمس واجب میشه، قبل از تسویه خمس واجب نیست، که انه و حضرت اینجوری فرمودن هر چیزی که رکاز هست که خمس داره، درست؟ ما کان رکازن ففیه الخمس. اما اگر یک کسی، بعضی اینجوری گفتن، یک کسی تسویه میکنه، فرض کنید یه کسی مواد معدنی رو بیرون بیاره میفروشه و خمسشو بده ماکان رکازن و بیار خمس، ولی اگر کسی تسویه میکنه بعد از تصفیه او باید خمس بده. یعنی چی بعد از تصفیه خمس بده؟ میگه بعد از تصفیه وقتی خمس میده طبیعتاً اون شیء مصفا ممکنه قیمتش گرونتر هم باشه، در ارزش افزوده فوق‌العاده‌ای پیدا بکنه، مثل اینکه مواد نفتی رو خارج میکنن از زمین بعد تبدیل میکنن به مواد درجه دو، درسته؟ مواد پتروشیمی اینا خیلی گرونتر از نفته. این خمس بخواد بهش تعلق بگیره اینجوری نیست معادل همون خمس به اضافه هزینه بعدی است. ولی یه هزینه میکنن تا تصفیه بشه، ولی ارزش افزودش ده برابره. اون کسی که تصفیه میکنه باید خمس مصفا رو بده. هنات فهمیده؟ خب این احتمال دوم که ما کسی بگه که این قید برای وجوبه، یعنی وجوب وقتی تعلق میگیرد که مصفا باشه، بعد از تصفیه تعلق میگیره. و حتی بعضی گفتن علاوه بر قید وجوب قید واجب هم، یعنی بعد از تصفیه تعلق میگیره به اون مصفا هم تعلق میگیره. مصفا به ما هو مصفا متعلق خمسه. بعد از این که فرض کنید اینها شد شمشه طلا، ممکنه قیمتش ده برابر بشه. همین مواد معدنی تا در خاکه قیمتش یک دهم خاک طلا قیمتش یک دهم شمشه. ولی اینکه مثلا اینو تا تبدیلش کنن به شمش ممکنه به اندازه دو سه برابر قیمت هم هزینه کرده باشن، ولی سود قیمتش میشه ده برابر، اون ده برابر متعلق. پس هم زمان تعلق خمس، هم متعلق خمس، یعنی اون چیزی که واجب است آدم خمسشو بده، خمس در روح است، اون مواد معدنی مصفایی است که تصفیه شده و خالص شده. نظرم
قبل
از تصفیه اصلا قابل تصوره که مثلا وجودی سر یک سنگ قیمتیه دی. اصلا بعضی گفتن خمس مال همینه، میگه مواد معدنی که شما روش کار نکردید از دل طبیعت بیرون میارید هم اول خمسشو بدید. بله فتوای مشهور هم همینه، درست هم همینه. پس بنابراین احتمالات در این عبارت ابتداعا دو احتمال یا سه احتمال میشه. احتمال اول اینه که میخواد بفرماید که اگر شما سنگ معدن بیرون آوردید یا خاکی که درش مواد معدنی هست بیرون آوردید، اون موادی که از خمس داره نه این خاک، بنابراین باید یک پنجم او رو بدید. اگر میخواید از خاکش بدید باید به اندازه ای از خاک بدید که احراز کنید یک پنجم مواد درش بوده.
چون
ولی یه پنجم طلایی که در این هست
سنگ
معدن چیزی مهمه. اما کی بدید؟ همین الانی که استخراج میکنید خمسشو بدید، لازم نیست مصفا بشه و از مصفا بدید، الان خمسشو بدید. اما خمس طلا رو بدید نه خمس خاک. خاک طلا خمس نداره، طلای در خاک خمس داره. طلای در خاک بعد مصفا بشه، نه از الان بعد خمسشو بدید. قید وجوب نیست که بگیم تا مصفا نشده وجوب نمیاد، الان وجوب هست. حتی قید واجب هم نیست که بگیم از الان قیمت اون طلای خالصی بعد رو بده، اینو نمیخواد بگه. نه قید واجب نه قید وجوب که بگیم اونی که اون خمسی که واجب است اون طلای مصفاست، این طلای تصفیه شده ای که میشه شمش، خمس شمش رو باید بدید، الان شما باید خمس شمش رو بدید. اینو نمیفرماید. اینم نمیفرماید که ظرف وجوب تصفیه است، بعد از اینکه تصفیه کردید تازه خمس تعلق میگیره. الان خمس تعلق میگیره منتها به مواد خالصه معدنی نه به خاک، مواد خالصه معدنی که الان هست. لذا باید یه جوری این الان خمس رو بدید که احراز کنید یه پنجم اون مواد داده شده. اینکه یه پنجم همین سنگا رو از دم بدیم این کار، مگر اینکه مواد به نحو تس مساوی وجود داشته باشه که معمولا اینجوری نیست، معمولا به نحو مساوی
درست کردن مثلا نیست. حالا یه تخت سنگ می‌داریم چند تن، یه گوشه ممکن طلاش زیاد باشه یه گوشه
میگه پس بنابراین میگه کل طلای این خمس داره.
قابل نمی‌دونیم چقدره، نمی‌دونیم
یکی چرا اینا قابل تخمین و ارزیابی، معمولا تخمین می‌زنن با تخمین قابل ارزیابی است که اینا چقدر خالصی داره. و مثلا به خصوص در امثال خاک ها اینا که خیلی واضحه که آقا این در مجموع میگن این معدن انقدر طلا داره، کلش هم حدس می تخمین میزنن. اون ببینید اگه اینطوری وقت میشه موارد شبهه پیدا میشه دیگه، میشه حکم موارد شبهه. میخواد بفهمد متعلق خمس این سنگ نیست که یه پنجمش رو بدید به مال خمس. یه بار خمس به کل این سنگ تعلق میگیره، یه پنجم این سنگ مال صادق، یه بار میگید نه طلای در این سنگ مال سهم صاحبان خمسه. این رو باید بخواد بگید احتمال اول اینه که طلای داخل این سنگ هست ملک صاحبان خمسه. دومی که میخواد بگه نه بعد از تصفیه تازه خمس واجب میشه، وجوب فعلی نیست اصلا. این سنگو که خارج کردید خمس نداره، خمس بعد از تصفیه میاد. حالا که بعد از تصفیه میاد به چی تعلق میگیره؟ به مواد یا به موادی که تصفیهش به شمش تعلق میگیره یا به طلای خام؟ اینا هست فهمیدین. قول سوم اینه که اصلا متعلق وجوب چی قید برای وجوب نیست، فقط قید برای واجبه. یعنی از الان باید خمس اون طلای مصفای شمشی رو بدید. این سومی که قابل دفاع نیست، که کسی که مواد خارج میکنه الان باید خمس اون طلای ناب خود، چون اون که مالیات استحصال شده نیست که بگن خمس شده بده. این خلاف ظاهره. بله اصلا
جواهرات باشه،
یعنی این که ما بگن خمس اون خالصه رو بده، حتی میگم حتی قبل از شکل گرفتن حد ارزش افزوده اقلی هم، چون بالفعل نیست معنا بگن کسی که سنگ استخراج کرد باید حکم اون مواد خالص دارای ارزش افزوده رو بده خمس. یعنی از الان واجب است، اما چی واجبه؟ خمس مصفا. اینو که خلاف ظاهر روایت واضحه. کسی بگه نه قید وجوبه، یعنی وقتی خال وقتی تصفیه کردید بعد بدید، اما خمس چی رو بدید؟ خمس هم مواد اولیه رو بدید، ارزش افزوده رو نمیخواد خمس بدید. ولی کی واجبه بدید؟ بعد از تصفیه. احتمال دوم اینه که قید هر دوتا باشه، هم زمان تعلق و هم عرض کنم خدمتتون متعلق، یعنی اون طلای مصفا رو شمش رو باید خمسش بدید، بعد از تصفیه هم باید بدید. وقت این احتمال رو بعضی گفتن که هست، منتها برای همه نه. روایت دو بخش داره، بخش اول ناظر به کسانی است که مواد استخراج میکنن و میفروشن، ما کانر کازن ففیه الخمس. بخش دوم ناظر به کسانی است که مواد رو تصفیه میکنن، یک کس که تصفیه میکنه بعد خمس مصفا رو بده، نه اینکه خمس سنگ معدن بده تمام. این هست فرمودیم اگر معالجه میکنی با مالت مصفاش رو بعد خمسش رو بده. این معالجته و اصلا یعنی این معالجته و یه جور دیگه معنا کردن، گفتن اونی که بعد از تصفیه میبری خالص سازی میکنی و اصلاحش میکنی، کسی که کارش اینه که معدن رو در میاره و میفروشه، نه این باید خمس معدن رو بده. اما کسی که میبره تصفیه میکنه خمس مصفا رو بعد بده، اون ارزش افزودش هم متعلق به خمسه. این احتمال هم در روایت شده رو نه تشبیه خب اون انقدر سود افزوده داره که می از خمسش هم بدن.
اینجا دو بار خمس باید داده.
نه نه میگه کسی که تصفیه میکنه خمس بعد از تصفیه رو بده، کسی که تصفیه نمیکنه خمس مواد بده.
کسی که تصفیه نمیکنه میفروشه به یه نفر که تصفیه میکنه.
این حکم وظیفه او رو بر نمیکنه طبق این بیان فتش نه کرد.
یعنی باید مستخرج باشه؟
بله، کسی که مستخرج و استخراج میکنه تبدیلم میکنه و خمس مبدل بده. این استظهار از روایت. حالا ببینید میشه اینو قبول کرد؟ چهار تا احتمال شد تو این روایت دیگه.
مثلا من رکازن یعنی اون چیزی که آماده است، میشه هم خمسشو بدید. چیزی که رکازن بعدم قید میزنه، میگم اون کسی که رکازن نیست آماده نیست که خمسشو بدید، بعد ببرن کار اضافه روش کنن، بعد از تصفیه بعد خمسشو بدید. یعنی یه چیزی الان آماده است، مثل بگو شما سنگ فیروزه است، میتونید برید دیگه لازمه تصفیه.
آخه رکاز شامل این غیر آماده ها میشه.
از اون هم دیگه
اگر نمیشد
شامل میشه.
فرما شما فرمایش خوبیه به شرط
رکازن شامل میشه. یه دو تاش هم میشه، دو تا دو حالت داره. یه حالتش اینه که سنگ فیروزه آماده است، میبرید می خمسش انقدر. یه وقت سنگ فیروزه نیست یا سنگ عادی نیست، میبرید بعد مثل سنگ طلاست بعد برید کار کنید، کار اضافه که روش کردید بعد از اینکه تصفیه کردید فروش بدید، چیز خمسش بدید.
حالا کسی تصفیه نکرد خمس نداره؟ سوال همینه.
طبق فتوای مشهور دا میگن داره، ولی حالا اون میگه عرض می‌کنم میگه این چیزی،
یعنی شما از این روایت اینجوری است. من دفاع بیان ایشون رو بگم، ایشون بیان ایشون رو میگن کلا ما کانر کازن شامل فیروزه و این خالص ها و اون سنگ معدن هایی که خلیف داره شامل هر دو میشه. میگن کلا ما کانر کازن تفیه الخمس، منتها ما آلشته او از بین اینا یک سریش است که بالفعل خمسشو بده، اونایی که بعد روش کار کنی خمسو بعد از تصفیه رو بده. اونا میفهمید اونی که باید کار کنی از اول خمس نداره که همه ما کانه فیر کازن ففیر خمس، یعنی اگر سنگ طلایی بیرون بیاری که خالص نیست این خمس نداره، اونو باید تصفیه کنی خمس تصفیه شده شده. این خلاف بقیه روایت دیگه. ها کسی میخواد این سنگ معدن رو بفروش سنگ طلا رو خمس نداره، قبل از تصفیه میفروشه سنگ طلا. پس بنابراین سه احتمال تو این روایت یا چهار احتمال شد دیگه. یکی این که بگیم اگر اول احتمال اول بحث بکنیم، اول بحث شد که این مصفا قید برای مالیت یعنی درآمد خالصه، اگه اینو گفتید این بحثا اصلا نمیشه. مثل فرمایش من مایکوری. اگر کسی گفت این مصفا قید حجاره است، یعنی مصفای از این سنگ معدن، سه احتمال است. یکی اینکه میخواد بگه آقا اون مواد معدنی خمس داره نه خود سنگ، یک پنجم اون رو باید بدید الان، باید بدید ولی یک پنجم. دومی که میخواد بگه بفرماید که زمان تعلق وجود بعد از تسبیح است، این کسی که داره کار میکنه بعد از تسبیح باید خمس بده، قبل از تسبیح لازم نیست خمس. سوم این است که بگیم نه الان باید بده، اما خمس مصفا رو باید بده از الان. احتمال چهارم اینه که نه، خمس مصفا رو بعد از تسبیح بده، منتها مکلف همه نیستن، یه عده خاصی هم خمس مصفا رو، کسی که معدن رو تسبیح هم میکنه خمس مصفا رو بعد از تسبیح باید بده، لازم نیست اول خمس بده، دوبارم لازم نیست خمس بده، بذار خمس مصفا رو بده. اما کسی که تسبیح نمیکنه خام فروشه، خمس همین خام بده، منتها این خام که خمس بهش تعلق میگیره دیگه خصوصیتی رو نمیگه که چه جوری باید خمس رو بده، میگه مثلا مصفا میگه کسی که تسبیح میکنه بعد از تسبیح خمس کل مال تسبیح شده رو بده، مصفا رو خمس بده. این چند تا احتمال تو روایت است. حالا ببینید مؤیداتش چیه و کدوم رو میپسندید، به نظرتون قابل استظهاره؟ ابتداعا معنای اولی قابل استظهاره، یعنی اگر شما معدنی رو خارج میکنید که معمولا سنگ معدن خالص نیست، مواد معدنیش خمس داره نه سنگ، یه پنجم رو باید بدید، همون موقع هم باید بدید، نه میفهمید. اما دو سه احتمال دیگه هم به خصوص احتمال اخیری قابل تعمله.
قابل
که چی؟
مجمل معلوم
نیست واقعا چی مجمله، از این قسمت رو باید رفع یاد میکنه، کلا مکان رو کازن تفیل خمس رو عقص میکنه، بعد اون که حجوم که ظهور رو هم نمیزنه که، اگه اجبارش سرایت کنه ولی سرایت نمیکنه. قاله دوم، یه قاله دوم بوده نفهمیدیم از چی میخوان بفرمان دیگه، قاله اول فهمیدیم. الحمدلله.